به نام خدا. هموطنان عزیز سلام، به بخش خبری ساعت 10 امروز شنبه 12 اسفند 99 از رادیو اقتصاد خوش اومدین. معاون وزیر جهاد کشاورزی از افتتاح 72 هزار هکتار پروژه های آبیاری تحت فشار در اسفند ماه جاری خبر داد. علی مراد اکبری گفت این طرح شامل 3913 پروژه با اعتباری بالغ بر 1170 میلیارد تومان آماده افتتاح است و 30 تا 35 درصد از پول این پروژه ها توسط خود مردم تامین شده است. خطر فساد کالا در بنادر. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفت کالاهای گروه 27 در بنادر در حال فساد هستند و حتی ممکن است امروز بخشی از آنها فاسد هم شده باشند و باید هر طور شده به نحوی در مورد این کالاها تصمیم گیری شود. برخورد با گران فروشان مرغ. حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه عرضه مرغ به قیمت 32 هزار تومان گران فروشی است گفت دستگاه های نظارتی با گران فروشان قاطعانه برخورد کنند. ادامه چالش تأمین نهاده های دامی، این بار کندی حمل و نقل. موسی رهنمایی قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه کندی در حمل و نقل مشکلات زیادی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است و از مسئولان خواست برای این مشکل راهکار موثری بیندیشند. اختصاص 17 هزار تن شکر برای زمستان گذری زنبورداران کشور. مجری طرح توسعه زنبورداری از اختصاص 17 هزار تن شکر برای زمستان گذری زنبورداران کشور توسط وزارت سمت در سال زراعی جاری خبر داد. حسین اکبرپور افزود وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت شکر حمایتی زنبورداران در مرحله دوم را 11500 تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرده و وزارت جهاد کشاورزی در حال رایزنی برای تعدیل قیمت جدید شکر حمایتی است تا این نهاده با قیمت مناسبی به دست زنبورداران برسد. پرداخت تسهیلات برای واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث طبیعی. بانک‌ها در طول 8 سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله در استان‌های مختلف پرداخت کردند. قیمت‌های سلیقه‌ای در بازار پر التهاب قطعات خودرو. علیرضا نیک‌آیین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه قطعات الکترونیکی و بدنه خودروهای داخلی مدام با افزایش قیمت روبرو هستند افزود در بازار خرید قطعات خودرو قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان داخلی سلیقه‌ای تعیین می‌شود. جزئیات افزایش تعرفه برق صنایع بزرگ. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت با مصوبه مجلس شورای اسلامی قیمت برق صنایع بزرگ از 80 به 300 تومان افزایش می‌یابد و این هم باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها در مجموع 4000 میلیارد تومان گران شود. دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی با ضمانت سهام. حسین فهیمی مدیر عامل سمات گفت امکان وثیقه قرار دادن سهام جهت دریافت تسهیلات برای همه سهامداران فراهم شده است. موافقت مجلس با تخصیص ارز 4200 تومانی. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به شرط تشکیل کارگروه نظارت بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کرد گفت در این کارگروه ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر سمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند. کشف 2 میلیارد تومانی کره صنعتی. سرهنگ نادر مرادی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، از کشف 5 تن کره صنعتی احتکار شده به ارزش 2 میلیارد تومان در کارگاهی در جنوب شرق تهران خبر داد. تأمین 4 ماهی روغن خام موجود در گمرکات. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار، با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در تأمین روغن مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت روغن خام موجود در گمرکات کشور به اندازه تأمین نیاز 4 ماه کشور است. تکذیب فروش اقساطی گوشت. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران، خبری که در فضای مجازی به نقل از او مبنی بر فروش اقساطی گوشت در برخی قصابی ها منتشر شده را تکذیب کرد. و ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم 1400. مدیر کل هماهنگی بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم داخلی سال 1400 خبر داد. مرتضی سعادتی کیا گفت دستورالعمل خرید تضمینی گندم سال 1400 شامل 3 بخش، اقدامات قبل از خرید، حین خرید و اقدامات پس از اتمام فصل خرید تضمینی گندم است. ممنون که در طول این هفته دقیقه همراه من بودید. با خبرهای اقتصادی ساعت 10 صبح در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده باشید.
مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. از این لحظه روی خط بازاره. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. روی خط بازار امروز سه شنبه 12 اسفند 1399 اخبار اقتصادی رو پیگیری میکنیم. نوسانات بازار طلا، سکه و ارز رو رصد خواهیم کرد و سری به بازار سرمایه میزنیم. سامانه پیام کوتاه 30367 از همینک در اختیار شماست. نسبت به گفتگوهای برنامه اظهار نظر کنید. در صورت تمایل به این سوال هم پاسخ بدید. تا کنون پیامک های جرایم رانندگی رو به اشتباه دریافت کردید؟ با مشکل مواجه شدید یا خیر؟ 30036 37.
روی خط بازار.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنید. خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم و صعود و سقوط قیمتها با خبر میشیم. شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
روی خط بازار، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:10 موج ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
روز شما بخیر باشه، سپاسگزارم از همراهیتون با روی خط بازار شبکه رادیوی اقتصاد. اما اولین خبر نسبتا مهمی که الان بهش خواهیم پرداخت، ترخیص 40 میلیون دلار کالای ورود ممنوع هست. پیرامون این موضوع تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهیم کرده با آقای ارونقی معاون فنی گمرک. چندی پیش جناب ارونقی معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن 40 میلیون دلار کالاهای گروه 27 در معرض فساد یا متروکه شدن خبر داده و تاکید کردند که یک سری سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده در مورد محدودیت ورود برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده، بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق موجب محرومیت دولت از حقوق ورودی شده. اما الان هم خبر ترخیص این کالاها رو اعلام کردن. برای توضیحات بیشتر الان با آقای ارونقی معاون فنی گمرک ایران که روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستند گفتگو خواهیم کرده. سلام، روز شما هم بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما. خب برای این که مخاطبان عزیزمون آقای ارونقی بیشتر در جریان قرار بگیرن، خواهش میکنم ابتدا منظور از کالاهای گروه 27 رو که در این خبر به اون تاکید شده بفرمایید، کدوم گروه کالایی است؟
بله، عرضم به خدمت شما که برای واردات هر کالایی به کشور نیاز به ثبت سفارش هست که توسط وزارت صنعت معدن تجارت صادر میشه این ثبت سفارش، و وارد کنندگان باید قبل از اینکه کالای خودشون رو خریداری کنن و به بنادر یا گمرکات کشور برسونن، حتما باید ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت رو دریافت کنن.
بله.
گروه های کالایی توسط وزارت صنعت معدن تجارت مشخص شده که کالاهای مختلفی رو در بر میگیره. یعنی اگر کل کالاهایی که وارد کشور میشن و اجازه ترخیص به اونها داده شده رو در نظر بگیریم، یکی کالاهای گروه یک هست که 5 قلم کالایی هست و مشمول ارز ترجیحی میشن.
بله.
کالاهای گروه 2 که از 21 شروع میشه، 21 مواد اولیه تولید هست، 22 تجهیزات مربوط به تولید هست، 23 و 24 ماشینالات مربوط به خطوط تولید و به اضافه مواد واسطه ای مربوط به تولید هست، 25 و 26 هم یک سری ماشینالات و به اضافه سایر کالاهایی که مجاز شناخته شده.
بله.
ما 2 گروه کالایی دیگری داریم که تحت عنوان کالاهای گروه 4 هستن و این کالاها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوعیتشون رو سال قبل ما داشتیم و اعلام شده، بیش از 3000 قلم کالا هست که یک بار هم هیئت محترم وزیران یک مصوبه ای رو تصویب و ابلاغ کرد و صاحبان کالایی که با یک سری شرایطی کالاهای خودشون رو به بنادر و گمرکات کشور رسونده بودن، تونستن نسبت به ترخیص کالاشون اقدام کنن. منتها گروه کالای 27 که الان بحثش هست، محدودیت هایی هست که توسط وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص بعضی از کالاها اتخاذ شده و اولویت ارزی این کالاها غیر فعال شده. یعنی علارغم این که ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت صورت پذیرفته، منتها در یک مقطعی اعلام شده که این کالا غیر ضرور هست و نیازی به واردات این کالا نیست و نباید وارد کشور بشه، که اینها گروه کالای 27 است. به نظر خود من و گمرک این کالاها ممنوع الورود هستند، ولی باید از طریق مرجع مربوطه که ستاد اقتصاد مقاومتی هست و خود دولت باید تصویب و ابلاغ بشه. منتها محدودیت هایی هست که توسط وزارت صنعت معدن تجارت با توجه به فورس بودن بعضی اولویت ارزی این کالاها غیر فعال میشه. منتها بحثی که الان وجود داره این هست که حدوداً 40 تا 50 میلیون دلار کالای گروه 27 علارغم اینکه ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت رو صاحبان کالا دریافت کردن و این حقوق مکتسبه براشون ایجاد شده که کالای خودشون رو خریداری کنن، هم کنن به بنادر و گمرکات کشور برسونن، متاسفانه با غیر فعال شدن اولویت ارزی این کالاها قابلیت ترخیص رو از گمرک پیدا نکردن.
آقای اربنقی، بله چون فرصت ما خیلی محدود هست، عذرخواهی میکنم که فرموش حضرت عالی رو قطع میکنم. چطور میشه که در یک برهه از زمان وزارت صمت اعلام بکنه که میتواند ثبت سفارش رو انجام بده، بعد بله. به محض اینکه این کالا ورود پیدا میکنه به گمرک، بعد بگن که غیر ضروری هست و نباید ورود پیدا کنه؟ خب این ناهماهنگی از کجا حاصل میشه و الان تکلیف چیه خلاصه؟
ببینید، ما گمرک خب یک سازمان موجودی هست، وزارت صنعت معدن تجارت باید پاسخگوی این سوال باشه.
عرض من هم همینه. بله. خب به هر حال الان وزارت صمت باید پاسخگو باشه در همکاری که با گمرک انجام میشود، درسته؟
بله ما خوب. پیشنهادات متعددی، بیش از 10 نامه در خصوص این کالاها زدیم و فرمایش شما کاملا مورد تایید هست، به این صورت که بالاخره ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت برای این کالا صادر شده. صاحبان کالا برنامه ریزی کردن، کالا رو خریداری کردن، آوردن به بنادر و گمرکات کشور رسوندن، بعدن اجازه ترخیص این کالا داده نشده.
خب استنباط من یا برخی از مخاطبانمون این میتونه باشه که در یک برهه از زمان که وزارت صمت ثبت سفارش رو انجام داده و این کالا آمده گمرک، در اون تاریخ مقرر ترخیص نشده، دپو شده در گمرک احتمال بله
نه.
در غیر این صورت که وزارت صمت حتما باید پاسخگو باشه دیگه، چون ثبت سفارش انجام شده.
ثبت سفارش
چه تاریخی انجام شده این ثبت سفارش؟
ثبت سفارش خب از سال 98 به بعد ثبت سفارش برای این کالاها انجام شده.
بعد فرصت زمانی براشون گذاشته نشده؟
چرا فرصت زمانی اصلا دارن؟ همه اینها مشمول ماده 11 مقررات صادرات و واردات هستن که در یک فرجه زمانی، حالا 60 روز یا در موعد مقرر اون مهلت اعتبار ثبت سفارش، و این ثبت سفارشی که صادر میشه 6 ماه هست. تو این 6 ماه باید صاحب کالا بتونه کالای خودش رو هم کنه،
بله.
خریداری کنه، هم کنه، بیاره به گمرکات برسونه.
بله.
که رسونده و این عمل هم اتفاق افتاده و حتی کالا به گمرک اظهار شده.
بله.
یعنی اومده تشریفات گمرکیش رو انجام داده، رسیده به مرحله صدور کد رهگیری و ارائه کد رهگیری از طرف بانک. چون همه کالاها باید کد رهگیری ارائه بدن.
بله.
بانک به دلیل اینکه وزارت صنعت معدن تجارت تو اون مقطع اومده ممنوعیت برای این کالا تعریف کرده، در سیستم نمیتواند نسبت به صادر کردن این کد رهگیری اقدام کنه و این کالا مونده دپو شده، رسوب پیدا کرده در گمرک و خب صاحبان کالا متضرر شده.
آقای هرونقی، به نظر میرسه که معادله چندان پیچیده ای نیست. به هر حال وزارت صمت ثبت سفارش رو انجام داده.
بله.
طبق قانون وارد کننده کالا هم آمده به گمرک مراجعه کرده، همه مراحل قانونی هم طی شده و خود وزارت صمت هم اعلام کرده که الان نمیتونه وارد بشه و این مانع هم خود وزارت صمت گذاشته. لذا به نظر میرسه که ما به جای اینکه از گمرک پیگیری کنیم، باید بریم سمت وزارت صمت و بپرسیم که چرا اتفاق اونجا افتاده و اینکه این چه تبعاتی رو برای بازار در پی خواهد داشت.
درست. ببینید، دو تا سه تا جمله من خدمتتون عرض کنم. یک موضوع این هست که اعلام شده از طرف وزارت صنعت معدن تجارت که اینها ثبت سفارش ندارند، در صورتی که تمامی این کالاها ثبت سفارش دارند، طی 500 اظهارنامه و بیش از 500 اظهارنامه به گمرک ارسال شده. اگر کالای ثبت سفارش نداشته باشه، صاحب کالا اصلا نمیتونه کالای خودش رو به گمرک ارسال کنه. دوما اعلام شده که صاحبان کالا این کالاها رو آوردن که دولت رو مجبور کنن یک مصوبه‌ای برای ترخیص این کالا در نظر بگیره، در صورتی که چنین چیزی نیست. شما مجوز ثبت سفارش رو به این صاحب کالا داده اید که رفته این کالا رو آورده. اگر ثبت سفارش اینه، اصلا بحث گمرک این نیست. کالایی که ابتدا به ساکن بلد. کالای ممنوعه ای بیاد توی گمرک دپو بشه، گمرک اصلا و در خصوص ترخیص اون هیچ نظری نداره.
مثلا
حقوق مکتسبی که صاحبان کالا براشون ایجاد شده حتما باید به رسمیت شناخته بشه و نسبت به ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن اقدام بشه. و ثالثا این که کل این 500 اظهارنامه میشه 50 میلیون دلار کالایی که طی اظهارنامه‌های متعددی به گمرک ارسال شده. وجه و عرض این کالا هم اومده پرداخت شده، چرا که الان این کالا 9 ماه در گمرک مونده و این بحث که اگر اجازه ترخیص داده بشه شخص خواهد رفت و از کف بازار عرض رو تهیه خواهد کرد، این به نظر من اصلا صحیح نیست. هیچ فروشنده خارجی منتظر نمیمونه که 10 ماه کالای یک شخصی توی گمرک ایران بماند و ارز رو نگیره و منتظر باشه که اگر مقررات کشور اجازه داد بعدم پول طرف رو بفرسته.
اتفاق واقعا عجیب و غریبی هست. به هر حال از همین وزارت سمتی که زیر مجموعه همین دولت هست ثبت سفارش صادر شده و اجازه گرفته شده. حالا حس کنجکاوی من و احتمالاً مردم برانگیخته شده. جسارتاً جناب آقای ارونقی میشه به تعدادی از این کالاهای ممنوعه در گروه 27 که دپو شده در حال حاضر در گمرک و در معرض فساد هست اشاره کنید به عنوان آخرین سوال و کوتاه؟
بله ببینید توی بحث کالای گروه 4 که ممنوعه اعلام شده خب هیچ تغییری پیدا نمی‌کنه چون باید اون مرجع مربوطه مجدداً از ممنوعیت در بیاره. مون تا این کالاهایی که الان تحت عنوان گروه 27 یه روز ممنوع میشه فرداش میبینید آزاد شد. یکیش همین میوه موز که کالای گروه 27 بود و الان در گروه 26 قرار گرفت، صاحبان کالا میتونن نسبت به وارداتش اقدام. پارچه رومبلی یکی از به قولی مواردی هست که الان در گمرکات کشور هست. کلی لوازم تحریر در گمرکات کشور هست که الان در گروه 27 کالای قرار گرفته.
حالا پارچه رو مبلی و لوازم تحریر که فساد پذیر نیست، اونایی که فساد پذیره
ببینید الان رو... ماشینی که در بندر عباس خودروی سواری که یک سال اون شرایط جوی بماند خراب میشه و از بین میره، تا چه برسه به این که یک پارچه رومبلی در یک کانتینری با دمای 40 درجه به بالاتر یک سال در گمرک بمونه و شما انتظار داشته باشید که این سالم بمونه. یعنی اکثر اینها در آستانه فساد هستن حتی پارچه باشه. افراد مراجعه کرده بودن صاحبان کالا، این ماژیکا نمونهش رو آورده بودن، نمونه ماژیک نمی نوشت دیگه. بعد از 6 ماه ماژیکی که مونده خشک میشه و میشه فساد اون کالا و موز هم که خب طبیعتاً ظرف
اون تکلیفش مشخصه
به قولی چیز نشه، ترخیص نشه، خب بلا فاصله این دچار فساد میشه.
آقا خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه با ما گفتگو کردید. موضوع مناسبی هست برای همکارانم در برنامه هایی که مثل برنامه رهیافت چالش، انشالله اونجا از شما دعوت خواهد شد و مفصل پیرامون این موضوع گفتگو خواهد شد. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم. خداحافظ. حجم زیادی از کالا در انبار گمرک در معرض فساد هستند. موضوع گفتگوی ما تا لحظات پیش با آقای ارونقی بود، معاون فنی گمرک. سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. دوستان عزیز تقاضا میکنم تا پیرامون گفتگوهایی که در این برنامه با مسئولین انجام میشه در صورت تمایل اظهار نظر بفرمایید به این سوال هم پاسخ بدید. تاکنون پیامکی جرایم رانندگی رو به اشتباه دریافت کردید، با مشکل مواجه شدید یا خیر؟ سامانه پیام کوتاه 30036-37. پرداخت 13000 میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث طبیعی الان موضوع گفتگوی ماست. با آقای حمیدرضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن. آقای سهرابی سلام، روز شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم شهربانی و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب در خبر آمده که 13000 میلیارد تسهیلات در 8 سال گذشته به واحدهای مسکونی آسیب دیده در استانهای مختلف پرداخت شده. آقا بس. این تسهیلات با چه شرایطی و با چه نرخ سود پرداخت شده و بیشتر به کدوم استانها؟
بله. از موضوع شما خوب استفاده دارید. در حوادث طبیعی که اتفاق میفته، واحدهایی که مقاوم نیستن متاسفانه دچار خسارت میشن. و در حوادث اخیر این عدد 13000 میلیارد تومان که اشاره فرمودید از سال 92 بوده، یعنی در این دولت. حوادثی که مثل زلزله کرمانشاه، زلزله کرمان سیل سال 98 و اخیراً هم زلزله هایی که اتفاق افتاده، در مجموع برای حدود نزدیک به 660 هزار واحدی که به نوعی آسیب دیدن، 300 هزار واحد احداث باید می شدن، یعنی تخریب دیگه در حدی بوده که باید آوار برداری می شده، و 359 هزار واحد، نزدیک 360 هزار واحد هم واحد هایی که آسیب دیدن جزئی بوده و باید تعمیر می شدن، این اعتبار براشون تخصیص پیدا کرده. تسهیلات اینها معمولا 4% کارمزد داره و 15 ساله بازپرداخت اقساط هست و با ضمانت سفته زنجیره‌ای. منتها خب من همینجا باید تشکر کنم از شبکه بانکی کشور، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های عامل که علاوه بر 13 هزار میلیارد تومان از سال 84 هم نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان برای مسکن روستایی تخصیص دادن. یعنی ما برای حدود 1,966,000 واحد قرارداد با بانک‌های عامل داشتیم که اون هم به همین ترتیب تسهیلات به نوعی قرض الحسن است با کارمزد 5% و برای 1,820,000 واحد از این واحدها هم خوشبختانه به بهره برداری رسید.
بله. آقای سهرابی، عذرخواهی می‌کنم چون برنامه خبری هست و فرصتمون بسیار کوتاه، عذرخواهی می‌کنم که فرمایش شما رو قطع می‌کنم. شما به عنوان مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن می‌خوام که به این سوال پاسخ بدید. خیلی خوبه این اتفاق که افتاده که کمک شده به افرادی که آسیب دیدن بر اثر حوادث طبیعی، اما خیلی قشنگتر این هست که قبل از اینکه اتفاق بیفته و مردم آسیب ببینن و خدای نکرده جانشون رو از دست بدن، محل آسیب شناسایی بشه و این تسهیلات قبل از اتفاق بهشون پرداخت بشه. در این زمینه هم تدبیری اندیشیده شده.
خب همین که من توضیح دادم خدمت شما، عرضم تمام نشد.
خواهش میکنم.
27 هزار میلیارد تومان در قالب ترویج بهسازی تا حالا قرارداد بسته شده با بانک از سال 84.
بله.
که همین در بحث پیشگیریه، یعنی واحدهایی که فرسوده هستن میخوان تخریب و نوسازی کنن و یا واحدهایی که جدیداً میخوان احداث بشن که از ابتدا با نظارت بنیاد مسکن و ناظری نظام مهندسی کشور اینها ساخته میشن. این 27 هزار میلیارد تومانی که اشاره کردم خدمت شما بابت همین موضوع پیشگیری بوده که مجموعا بالغ بر
جدای اون 13 هزار میلیارد تومان که بعد از حادثه،
اون بعد از حادثه
27 هزار میلیارد هم قبل پرداخت.
بله بله، از سال 84 تا حالا.
خب بیشتر کدوم استان‌ها یا روستاها بهره مند شدن از این شرایط ویژه؟ بعد افرادی که دریافت کردن چطور اولویت بندی شدن؟ مثلا افرادی که مثلا ممکنه تحت پوشش کمیته امداد بودن، معلول بودن، زنان سرپرست خانوار بودن، چطور اتفاق افتاده اولویت بندی در بانک‌ها؟ و میخوام ببینم متولی خود بنیاد مسکن در همکاری با بانک‌های عامل بوده اتفاقا؟ یعنی ابتدا در بنیاد مسکن پرونده سازی شده و معرفی به بانک‌ها شده؟ بله.
ببینید، به صورت کلان بر اساس شاخص فرسودگی که در کشور وجود داره، استانهایی که بیشترین تعداد واحد آسیب پذیر رو دارن مشخص میشن و نرخ رشد جمعیتی که در روستاها وجود داره بر اساس اون شاخصها نیاز هر استان توسط بنیاد مسکن تعیین میشه، پیشنهاد داده میشه به بانک مرکزی، هر سال هم مصوب دولت میشه و بر اساس اون بانکهای عامل تعیین میشن. حالا در این مثلا در استان آذربایجان شرقی و غربی حدوداً 12 هزار تا سالیانه است، یا مثلا استانی مثل فارس که گستردگی بیشتری داره حدود 16 هزار واحده، یا در مثلا خراسان رضوی حدود 18 هزار واحد سالیانه ما داریم. این بر اساس همین شاخصهای فرسودگی و جمعیت روستاییه. حالا وقتی که میاد تو استان توزیع میشه، این همکاری بانک ها با توجه به اولویتایی هم که بنیاد مسکن تعیین میکنه، بله ما افراد تحت پوشش امداد و بهزیستی رو به صورت ویژه در اولویت قرار میدیم، حتی کمک میکنیم، منابع بلاعوض بهشون پرداخت میکنیم که در کنار این تسهیلات بتونن خونه‌هاشون رو مقاوم بسازن.
خب چند درصد از اون آسیبی که وارد میشه پرداخت میشه؟ یعنی تسهیلات 100% پوشش میده یا چند درصدی رو پوشش میده؟
ببینید، در بخش حوادث طبیعی تمام واحدهایی که آسیب ببینن کامل پرداخت.
میدونید اینو چرا میپرسم آقای سهرابی؟ وقتی که یک منطقه دچار آسیب میشه، احتمالاً زیرساخت‌ها و بسترها از دست میرود، افراد مشاغل خودشون رو از دست میدن، محل درآمدشون رو از دست میدن. و اینکه حالا این چند درصد تسهیلات بهشون پرداخت میشه خیلی مهم هست، و آیا اینکه تنفس هم داره اون هم مهمتر؟
ببینید، در بازسازی
یک دقیقه فقط،
در واسطه بوده که آسیب میبینن اینا دستبندی دارن. برای تجاری هایی هم که آسیب میبینن باز منابعی هم تخصیص بده دولت. حتی مراکز صنعتی هم باز جداگانه هست که در قالب این نیست.
بله.
ما بخش مسکنش رو اشاره کردیم، من گفتم 13000 میلیارد تومان و عموما برای یه واحد بر مبنای الگوی مسکنی که وجود داره
بله.
در حد 70 80 متر مربع تقریبا پاسخگوه، چون در کنار اینها منابع بلاعوض هم هست، آوار برداری توسط بنیاد مسکن انجام میشه و اینها پوشش میده تقریبا برای واحد 70 متری. کسانی که خودشون بالاخره درآمدی دارن، آوردهی دارن، متراژهای بیشتری میسازن. کسانی که درآمد کمتری